أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الشهب الحسين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما در شبه مصداقی مخصص بود، یعنی این که اکرم العلمایی آمده ولا تکرم فساق العلما هم آمده. می دانیم زید عالمه اما نمی دونیم فاسق هست یا نه. خب همینطور رجوع به عموم عام نمیتونیم بکنیم، به همون ادله‌ای که بیان کردیم. ولی اگر چنانچه از یک راهی بتوانیم روشن کنیم این مصداق مخصص را، خب شاید بتوانیم، یعنی بتونیم روشن کنیم که آیا فاسق هست یا نه. خیلی خوب، در این صورت چه اشکالی داره بعد از آنی که روشن شد که انه لیس بفاسقه و اخرج رو کنیم به عموم اکرم العلماء؟ هیچ اشکالی نداره. ولی ببینیم راهش چیه. دو راه برای این مطلب گفته شده. یک راهی است که عرض شود از شاگردان و تلامذه عاشق هادی تهرانی رسیده به ما، که از جمله آنها محقق بهبهانی بود، قدس سره آشد علی، که از علمای اهواز بود ولی خب عالم جلیل القدری بود و استاد مسلمی بود و مجتهد مبرزی بود، ولی خب مبانیش بیشتر تحت تأثیر مبانی عاشق هادی بود. ایشان معتقد بودند که میشه مشکل برطرف کرد وسیله قاعده مقتضی مانع. به این صورت که میگوییم از اکرم العلماء، خب موضوعیت عالم را برای وجوب اکرام میفهمیم. موضوعیت، خود موضوعیت حداقلش اینه که اقتضا داره. خیلی از اون لا تکرم الفساق اقتضای عدم را میفهم. مقتضی عدم نسبت به مقتضی وجود همیشه به منزله مانعه. خیلی خوب، پس این شد مقتضی، اون شد مانع. خیلی خوب، حالا وقتی که اینطور شد چه میشه؟ میفرماید ما یک قاعده شریفه‌ای داریم به نام قاعده مقتضی مانع. معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر وقت احراز کردی وجود مقتضی را و نمیدونی معلول پیدا شد یا نه، هر شود دیگه بنا بگذار. اگر علم به مقتضیش پیدا کردی بگو که حتما تأثیر کرده و مقتضا حاصل شد، و اعتنا به احتمال مانع نکن. بله، مثال هم خب مثال داره که گفتیم هم دیگه، نمیخوایم تکرار بکنیم، خود توضیح مختصری که یادمون نره. به دو سنخ دلیل استدلال میکردن بر مدعاشون. یکی عبارت بود از بنا عقلا، که بنا عقلا بر اینه که هر وقت علم به مقتضی پیدا کردن، مثلا یه شمعی روشن به اقتضای عمرش طبیعتش هم ادامه داره این روشنایش، توجه فرمون. اما خب ما احتمال میدیم که خاموش شده باشه، مثلا بچه یا بچه یامده پود کرده با پف این بچه خاموش شده، محتمالیه. میگن اینجا عقلا به این احتمالات اعتنایی نمی کنن. این خب یه از بنا بابت بنا عقلا. یکی دیگه صبح کنم بابا یکی دیگه عرض کنم به خدمت شما از بابت ادله استصحاب که ما اسمشون میذاریم ادله استصحاب، یعنی عمومات لا تنقض اليقين بالشك، که بر سه تا صحیحه زرار آمزدی زرار سه صحیحه داره که مشتملن بر قاعده لا تنقض اليقين بالشك. آره یکیشون در باب وضوعه، آره یکیشون در باب شک در عدد رکعات. بلخص عرض میشد محضر انورتون خب ما اینا را اسم میذاریم ادله استصحاب، ما اول نمیدونستیم، یعنی یواش یواش فهمیدیم که مبناشون چیه. اونا اینا را میگوین، اینا دلیلن بر قاعده مقتضیمانه، کاری به استصحاب نداره. توضیح ذالک، این که میفرماید لا تنقض الیقین به شک، یعنی همچه که یقین به چیزی پیدا کردی و بر شک پیدا کردی در اون، اعتنا به شک نکن و به یقین عمل بکن. خب این یه معناش که 100% غلطه و مراد نیست، قاعده یقینه که قطعا مراد نیست، خلاف اجماعه. قاعده یقین، قاعده یقین. خب این بماند، یا خواهم وارد بشیم توی اینا بحث فرعی کمی طول میکشه. پس مراد چیه؟ مراد ما معنا میکنیم به چه؟ به این که خو یقین و شک خو زده اینه، نمیشه هم چیزی متعلق یقین باشه هم شک. ممکنه در آن واحد یه چیزی هم مشکوک هم متیقن، نمیشه، چون زده اینه. از زدان بینهما غایت المنافره ولا یجتمعان، شما نمی کنن. از زدان امران وجودیان بینهما غایت المنافره ولا یجتمعان، این تفسیر زده اینه. عرض کنم به خدمت شما، خب یقین و شک اینطور، اون وقت پس باید از این عویسه یه طوری خارج بشیم، باید توجیهی. ما که در مکتب شیخ هستیم، شیخ انصاری، توجه، ما چطور توجیه میکنیم؟ یعنی ما درسته یک چیزه، اما این یک چیز دو مرحله داره، مرحله حدوث و مرحله بقا. یقین که به این شیخ مرحله حدوثش خورده، شک به مرحله بقایش خورده، یعنی یه چیز واحدیست، به حدوثش یقین داریم، به بقایش شک داریم، دیگه میشه بار حل اتفاق میفته دیگه، اجتماع زدین هم نیست. توجه فرموندین، ما اینطور معنا میکنیم، اون وقت میشه چی؟ میشه استصحاب. استصحاب این هر وقت یقین کردی به حدوث چیزی، ثم شک کردی در بقای اون، ابن علا وجوده، بگو موجوده، به شک در بقای اعتنا نکن، بگو همتون مستمر، استمرار بده حالت سابقه را، استمرار بده و به شک اعتنا نکن. مثل این که یقین به طهارت داشتیم، شک پیدا کردیم که بعدن آیا حدثی حاصل شد و منتقص شد یا نه، ابن علی الطهاره، بنا بگذار بر طهارت سابقه، یعنی عمل بکن به یقین سابقه. خب ما اینطور معنا میکنیم، درست شد؟ بعد ما متوجه شدیم کم کم که اصلا آقای بیبانی اینطور معنا نمیکنه. معنا می کنند. یقین داشتی و شک هم داشتی چطور جمع میشن هم یقین هم شک؟ میگن یعنی یقین داشتی به مقتضیش، به وجودش از بابت فقط مقتضیش، و شک داری در وجودش از بابت چه؟ مانه. فلذا لا تنقض الیقین به شک. چرا وقتی یقین داری به چیزی از بابت علم به وجود مقتضیش، در این حال هم شک داری درش از بابت احتمال مانع، بنا بگذار بر مقتضی و به احتمال مانع اعتنا نکن. اینطور من پس یه اصلا کلن استصحاب هم رفت رو هوا دیگه، تبدیل شد به قاعده مقتضی مانع. ولذا تعبیر میکردن به القاعده الشریفه، خیلی هم ازش دفاع میکردن. خب بعد اشخاصی هم که رسائل خونده بودند و دارین اعتراض میکردن، آقای بیبانی مقاومت میکرد، انواع و اقسام دلیل دست و پا میکرد، میآورد برای چی؟ برای تثبیت مذهب خودشون. و شاگردان عاشق هادی هم کم نبودن. بعدن ما متوجه شدیم عده‌ای از علمای زنجان از اکابرشون اینا هم شاگرد عاشق هادی بودن، از مشتدین مسلم صاحب رساله بودن، مرجع بودن و اینها سلام زیر، و خیلی به آقای بهبهانی هم اعتقاد داشتن. بعد متوجه شدیم مرحوم آقای ضیابری در رشت، اون هم از سلام زیر عرض شود یا بالواسطه یا معلواسطه عاشق هادی بوده، که اون هم خدمتش رسیدیم در تهران در بیت مرحوم آقای میلانی در سال 42 که رفته بودیم مناسبت مبارزات، که مرحوم آقای میلانی هم آمده بودن تهران، اونجا در منزلیشون خدمت آقای ضیابری رسیدیم از رشت، که ایشون هم خوب دیگه مرجع اون دیار بود و ایشون هم از تلامذه عاشق هادی تهرانی بود، و اینا هم خیلی به هم ارادت داشتن. عجیب تو باز وقت موندید سرم و آقای ضیابری مرتب سراغ آستالی بهبهانی میگیره، و تولدشون هم یه سال بود 1302 سه اینا تولدشون، او دو بود آقای بهبهانی سه بود. من الحاصل دیگه نریم توی الحواشی، علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب بس بناهن علا ذالک، اینطور معنا. خب اون وقت چطور توجیه میکنن؟ میگن چرا؟ چون که این عرفیه و در نظر عرف کافیست برای وقتی میگن یقین به یه چیزی داریم، این قد دقیق نیستن، اکتفا میکنن به علم به مقتضیش. اما ببین توجیه میکردن که وقتی شما علم به مقتضی دارید، که محل کلام ما همینه که یقین به مقتضی داشته باشیم، میگفتن که در این به علم دقت عقلیه در کار نیست، به دقت العقلیه علم به مقتضی، علم به مقتضا نیست، اما در نظر عرف کفایت میکنه. همین که شما علم به مقتضی داشتید دیگه، عرف میگوین که شما علم دارید بهش، به این چی؟ نه به خود مقتضی، به مقتضا، به مقتضی که علم پیدا کردید عرفا میگن این علم مقتضاست. چرا؟ برای این که مقتضی سببه، یترشح من بطنه المعلول، ولذا وقتی در نظر عرف علم بهش پیدا کردید مثل اینه که علم پیدا کردید به مقتضا. خب این از نظر مثلا عرفی، و احتمال مانه هم دیگه میگن نه بنابراست دیگه، لا تنقض الیقین بشد، خوشک هم داریم از بابت احتمال مانه، علاوه بر بنای عقلا روایت هم گفته اعتناب شک نکن، نقض نکن یقینت را باشد. یعنی یقینی را که داری از باب علم با مقتضی بهش اعتناب کن و دیگه احتمال مانه اعتنا نکن. خب اینطور تفسیر میکن، هرچی هم دلیل میاند که با خلاف ظاهره الاس بلاس فلان قبول نمی کردن، همی گفتن الا ولا بود معنای روایات روایات لا تنقض معناشون همینه که ما میگیم التفات فرمودید اینطوری. خب وقتی اینطور شد عبی ندار، نتیجه ما بیایم سر بحث خودمون، نتیجهش خیلی خوبه. وقتی گفتن اکرم العلماء تقول لا تکرم الفصاح، عالم عالم بودن چه شد؟ مقتضیه دیگه. از ما خب میدونیم این طرف عالم هست، زیدون عالم بود. اگر لا تکرم، اگر به فاسقیتش علم پیدا کردیم دیگه فایده نداره. اما اگر فاسق بودن که مانع هست احتمالش میدیم، احتمال میدیم، نمیدونیم ولی احتمالی میدیم که فاسق باشه. آیا باید به این احتمال اعتنا بکنیم؟ نه، چون یه همون احتمال مانع، یه به احتمال مانع اعتنا نکنیم و به عمل. پس در ما نحن فی باید اکرامش بکنیم. این مبنای آقای بهبهانی. خب عرصه بعد به خدمت باشه خود یه جگه مثلا دیگه نظریه است. اون کسی که بپذیره این مطلب و مطالب را خب دیگه پذیرفته، قبول. ولی اون کسی که تابع مکتب شیخ انصاری است لا تنقض الیقین بالشک را اینطور معنا نمی کنه. یقین به چه؟ یقین ما میگوییم یقین به حدوث. شک در چه؟ شک در بقا. اونا میگویند یقین به مقتضی و شک در مانع. خب دو تا دو جور تفسیره التفات فرمودید، و اینو باید دیگه عرضش بکنیم به ذوق عرفی خودم ببینیم به کدوم سازگارتره. حالا اینطور که ما میگیم مثلا بیاییم در باب وضو که در خود روایت هم تطبیق شده به وضو و شک در حدث، خواهی چه جوریه؟ خب همین است که ما میگیم، یعنی یقین داشته به طهارت، چون که طهارته چی؟ حدوثش، حدوث طهارت یقیناً حادث شد. خب بعد شک در چه داریم؟ شک هم داریم در بقایش، نمیدونیم این طهارت باقی ماند یا اینکه با حدث از بین رفت. پس یقین به حدوث داریم و شک در بقا. از تطبیقش در روایات هم انطباقش اینطور که ما میگیم. حالا اونا چه مثل بهبهانی چطور معنا میکنه؟ ممکن شما سوال بکنین، چون که تفسیرش بر مسلک ما خیلی واضحه، یقین به حدوث و شک در بقا. آقای بهبهانی چی میگه؟ حالا خوب دقت بکنید تا مطابق مسلک آقای بهبهانی هم توضیح بدید. آقای بهبهانی میفرماید شما اینجا در روایت یقین به مقتضی دارید. چرا؟ برای اینکه طهارت نه وضو گرفتید طاهر شدید، طهارت از اون چیزهایی است که اقتضاء بقا درش هست، یعنی یه زمان معین نداره. مثلا این طهارت برای 5 دقیقه، سر 5 دقیقه عمرت تموم بشه، اینطوری خو نیست. طهارت وقتی حاصل شد تا مانع نیامده اقتضای بقا داره یا نداره؟ اقتضا داره. پس این همون علم به مقتضیه، یعنی علم پیدا کردیم به یک چیزی با وجود اقتضا، اقتضای در بودن، در این که طهارت وجود داره. چرا؟ چون که طبیعتش ایطوریه، طبیعتش به حسب ذاتش اقتضای بقا داره، او چیزهای موقت نیست که خود به خود از بین بره. یه طوریه که اگر مانعی سر راهش نیاد، مانعی ناقضی پیدا نشه، طهارت مقتضی بقا درش هست یا نیست؟ بله هست که هست. خیلی خوب، پس این علم به مقتضی. حدث چیه اونجا؟ چه نقشی داره؟ هم مانع. پس علم به مقتضی داشتیم و شکل در مانع. اینطور تطبیقش میکنه. توجه فرمودید؟ پس بناهن علا ذالک اینطور هم نبود که مثلا آقای بهبهانی تا شما مثلا یه ایرادی گرفتید قانع بشه و از میدون بده بره. نه، شروع میکرد به چی؟ به توجیه کردن و جواب ده. همینطور که الان مثلا در این مثال خدمت تو عرض کردم، توجیهش میکرد به این صورت. مثلا نه به وجود آمدن یعنی چه؟ مانع از بقا. مانعش خب بله دیگه، حدث ضد طهارت، یعنی وقتی حدث بود آدم طاهر نیست، آدم طاهر نیست، طاهرش از بین میره، خود یه مانعه. توجه فرمودید او یکی خودش هم اقتضای عمرش که طولانی و دائمیه اونم مقتضی از برای وجوده. خیلی پس بنابراین نه این که مانع از اصل به وجود، خود فرق نمی کنه مانع چه از اصل به وجود آمدن باشه چه از بقایش باشه، هر دوش مانعه دیگه. مصادیق متعدد داره، مصادیق مختلف. عنایت فرمودید فکان السید البهبانی ها کذا یفسر و یوجه کلامه، و عقب نشینی هم نمی کردن، قوم که می رفتن جلسه درس می داشتن، بشر می رفتن در جلسه درس می دادن و یه قاعده مختزی مانع را شرح می دادن. بله عرض می شد. خب این گذشت. اون وقت پس بنابراین ما که قبول نداریم میگیم خلاف ظاهره. ظاهر چیه؟ یقین به حدوث و شک در بقا، نه یقین به مقتضی و شک در مانع. توجه فرمود خواهی هم مثلا دیگه بستگی دار به اینکه آدم خودش به صلاح استدار بکن ببینه به کدوم رو بیشتر بکن. عرض می شود به خدمت شما
مبنای استثبابی در واقع رفتار بیستر مصبب در
بسید. نه اون اصل مصبب فر اونطوری بخواهی، نه نه خواه عرض کرد، عرض کرد مینونم اگر بخواهی مینونم اونا خواهید به اون صورت که اصل مصبته، اصل مصبته اونطوری نمیتونیم بریم جلو، اصل مصبب میشه. یعنی الان شما میخواهی تایید بکنه های ببانی مینونم ردش میخواهی بکنید یا تاییده؟
نه
کدوم نظر کی؟ نظر ما
استثناء با سبب مسبب سازگار نیست.
چرا؟
چون سبب مقدم بر مسبب. من تا میتونم اصل در سبب پیاده کنم نوبر مسبب نمیرسم، من دارم در وضو اصل پیاده میکنم در حالی که نوع اول با تو سبب اصل پیاده میکنم.
خب میدونم اون اصلی که شما میگید اصل مثبته. بله نه خامی سببی مسببیه به اون معنا که شما دخالت در بعد توضیح میدم براتون بعدا انشالله. اون که شما میفرمایید اون نمیتونیم بریم به سراغ اون اصل، اون اصل مثبته. بعدا عرض میکنم. عرض شود به خدمت شما پس این هیچ اشکالی نداره، استصحاب میکنیم نفس وجودش را، کار به سبب و مسبب نداریم، نفس وجود چیزی را، طهارت را، طهارت را که شک در یقین به حدوثش داریم و شک بخواهش، خیلی خوب استصحاب میکنیم بخواه طهاره را. دیگه چیزی او اصله به صلاح این که علم به سبب داریم، شک در مسبب داریم، نمیدونم چه، اون اصل مثبت میشه چون اثرش عقلیه، اثر شرعی نداره، اون از اورا نمیشه به جایی رسید. این همین است، شک داریم، یقین داریم به یک چیزی حدوثاً و شک داریم در بقایش. این مورد اصلی خود استصحابه. توجه فرمودید و استصحاب جاری. استصحاب چه؟ استصحاب خود مسبب، یعنی خود همین نفس شیئی که حادث شد و نمیدونیم باقی مون یا نه ابقایش باید بکنیم. لذا هم شیخ در تفسیر استصحاب فرموده، ببخشید شیخ گفته که اصل دا و اکثرها ابقا و ماکان. بله آخون جور دیگه ما هم گفته و توضیح داده ابقا و ماکان، چیزی که در گذشته بود ابقایش بکنی خود استصحابه دیگه، او سببی و مسببی رفتی ما نحن فی نداره و اگر یه جوری بخواییم تطبیقش بکنیم اصل مثبت میشه. بعدا عرض میکنم توجه فرمید. عرض شود به خدمت شما اما محقق به بهانی میگوید خب دیگه تمام کردیم، این دیگه دوتا نظریه هست که باید ببینید یکیشون انتخاب بکنید. نظر ما همون نظر شیخه، شیخ انصاری. توجه فرمودید؟ آره خب شوشتر دستور به هم نزدیک بوده دید. و انشاءالله خیلی توجه فرمودید. بنای عقلار هم قبول نداریم، بنای عقلا که اگر یقین کردن به مقتضی و شک کردن در مانه بنا عقلا باشد به این که بگویند بنا بگذارن بر وجود مقتضان همچه چیزی هم بر ما ثابت نشد. پس بنابراین این راجب استدلال حق یکی. حالا بریم سر بحث بعدی، المحاولت الثانیه. من دومین راهی که پیشنهاد شده برای رفع شک، یعنی وقتی ما در مصداق مخصص شک کردیم، شک خودمون را رفع بکنیم، استصحابه. این استصحاب بسیار چیز خوبیه در صورتی که وصف ملازم ذات نباشه. این چون دو صورت داره، گاهی وصف ملازم ذاته، گاهی نه، عارض علی ذاته. اگر وصف وصف عارض علی ذات باشه، فحالت سابقه عدم داره، بنابراین استصحاب عدمش میتوانیم بکنیم به صورت عدم نعتی، هیچ اشکالی هم نداره. مثل چه؟ مثل این که مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفسا، بعد شک کردیم که زید فاسق است یا نه. خیلی خوب، ما با شک نمیتونیم به عموم رجوع کنیم، اما شکمون را میتوانیم برطرف بکنیم با استصحاب و عدم فسق. میگیم مدتی از عمرش گذشت، میشناختیم فاسق نبود، بعد نمیدونیم فاسق شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسقش را، هیچ اشکالی نداره با این استصحاب، بعد رجوع میکنیم به عموم عام. لأنه ثبت لدينا عدم فسقه من طریق الاستصحاب، والاستصحاب هم اصل تنزیلی، آره از اصول تنزیلی است و هیچ کاری هم نداره، جاری میشه و رجوع میکنیم به عموم عام. اینه بهش میگه خب این در این صورت اشکالی نداره، چرا؟ چون که ما استصحاب عدم نعتی میکنیم برای اینکه این زید یه مدتی از عمرش گذراند که فاسق نبود، یعنی متصف بود به عدم الفسق. بعد چه استصحاب میکنیم همین اتصافش به عدم الفسق را، اینو بهش میگن عدم نعتی و اشکالی نداره و جاری. اما کجا گیر میکنیم؟ در صفاتی که ملازم ذاتند. مثل چه؟ مثل قرشیت برای مرأة. المرأة یا کل مرأة تحیض الی 50 خرج من ذلک القرشیت و النبتیه، فاذا شککنا فی امرأة فی انها حق قرشیه او لیست بقرشیه. خب اینجا میتونیم استصحاب بکنیم. استصحاب چطور بکنیم؟ بگیم یعنی این زن یه مدتی بود قرشی نبود، بعد نمیدونیم قرشی شو. نه، معنا نداره. این جنتیکش از روز اول که به وجود آمده یا قرشی بوده یا قرشی نبوده، حالت سابقه عدم نداره، هیچ حالت سابقه ای نداره. اینا رو میگن موارد استصحاب عدم ازلی. اینجاست که بحث پیش میاد که آیا عنایت کنید که در موارد صفاتی که ملازم ذات هستن، مثل همین قرشیت المرأة، آیا می توانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ محل خلافه. در همین صورت و صورت قبلیش که هیچ اشکالی نداره، مثل هم مثال فاسق، اما این صورت بعضی هم گفتن که می توانیم، بعضی گفتن نمی توانیم، بعضی تفصیل دادن بین این که صفت از عوارض وجود باشد یا از عوارض ماهیت. گفتن اگر از عوارض وجود جاری میکنی، اگر از عوارض ماهیت جاری نمیکنی، نمیشه. مثل مرحوم آغازی ها، اونطور که در ذهنم هست این تفصیل رو ایشون فرموده. خب حالا اون یک دسته چند تا مثلا ببینیم از کیا گفتن. مرحوم آخون فرموده جاری میشود، استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم. با استصحاب عدم ازلی منا میگذاریم که هذه المرأة لیست بقرشیه و رجوع میکنیم به چه؟ به عموم المرأة تحیض الی 50. محقق ناینی سرسخت مخالفه و قال بعدم جریان، مرحوم آقای بروجردی هم قائل به عدم جریان، اصحاب آقای بروجردی مثل مرحوم امام امثالهم کلهم اجمعون قائلا به عدم جریان. مرحوم آقای خویی مخالفت کرده با استادش ناینی و قائل شده به جریان. اینجا یک معرکت الآرایی در گرفته که ما باید تماشاچی نباشیم، باید بیاییم وسط میدان تا ببینیم آخرش چه می شود. جره قدر قاله به عدمه ازن پس میخواد عربی بگم که شما ذهب الاخوند الخراسانی الى جریانی و ذهب الناینی الى عدم الجریان وذهب السيد البروجردي إلى عدم الجريان، وأصحاب مدرسة البروجردي أيضا قالوا مثل الإمام الخميني قالوا بعدم الجريان، وذهب السيد الخوئي إلى الجريان وفاقا للآخون وخلافا للنايني. صار معلوم الحكم به حالا مورد را هم گفتیم. اگر از صفات عارض بر ذات مثل فسق و اینا که مشکل نداریم، چون این نمل کلام در کجاست؟ در مثل قرشیت المرأه است که لازم ذاته که اون اینجا گیر میکنیم که جاری بکنیم یا نکنیم. عرض شود به خدمت شما بله، حالا این محقق ناینی خیلی مطلبش واضحه، اما بعد در ادامهش یه خورده پیچ و خم پیدا میکنه، ولی اولش خیلی واضحه. آخوند چه گفته؟ جری اصل مطلب بر اینه که ما اینجا استصحاب عدم نعتی خونه داریم. عدم نعتی یعنی که ما دوتا عدم داریم، یه عدم نعتی داریم یک عدم محمولی. اول این دو تا اصطلاح را خوب بفهمیم. عدم نعتی یعنی چه؟ عدم یعنی اتصاف الشیء بالعدم. اتصاف الشیء بالعدم یعنی چه؟ یعنی یک فردی آدمی بود و فاسق نبود، پس متصف بود به عدم فسق، بعدش نمیدونیم فاسق شد یا نه. اونجا عدم نعتی داریم دیگه. عدم نعتی یعنی کان متصفا به عدم الفسق فی بره من عمره، فشککنا فی این که ایطور باقی مون به این یا نمون. خیلی توجه فرمونده. اینجا عدم نعتی داریم، چون داریم استصحابش هم بلا مانه دیگه هیچ کس اشکال نکرده در همچه صورتی لم یستشکل احد، همه قائلن به جریان. پس بحث در کجاست؟ در مثل قرشیت المرأة است، یعنی اوصاف لازمه ی ذات، نه اوصاف عارضه علی الذات. اینجاست که یک ارشد محل بحثه. نه اینی میگه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای این که اونی که قابل جریان عدم محمولیه که اثر شرعی نداره، اونی که اثر شرعی داره عدم نعتیه که قابل جریان نیست. دقت کردی؟ دو تا چهار تا. اونی که قابل جریان نی، اونی که اثر شرعی داره عدم نعتیه، یعنی که بگوییم حاضر المرأة متصفتون به چه؟ به عدم القرشیه. خب این اثر شرعی داره، خب اینم که قابل جریان نیست، نمیتونیم جاری. تو اون مرأة اینطور نبوده که یه زمان این زن این زن باشه، هنوز قرشی نشده بود، بعد یواش یواش قرشی شد. همچه چیزی که نیست، از بد به وجودش یا قرشی هست یا نیست. پس ما اینجا استصحاب عدم نعتی نمیتونیم جاری بکنیم. ناینی میفرماید اونی که ثمره شرعی برش مترتبه عدم نعتیه. این عدم نعتی هم که دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، امکان جریان نیست. اونی که امکان جریان داره عدم محمولیه. عدم محمولی چیه؟ فرقش با عدم نعتی؟ عدم نعتی میگیم اتصاف به عدم، الاتصاف بعدم القرشية. عدم محمودی عدم الاتصاف، هم یک کلمه فقط تو ذهنتون بمانه، عدم الاتصاف بالقرشیه، نه اتصاف به عدم القرشیه. عدم الاتصاف بالقرشیه این میشه عدم محمولی. میگه عدم الاتصاف بالقرشیه این فایده نداره، ما اونی که ثمره شرعی داره اتصاف به عدم القرشیه است، نه عدم الاتصاف بالقرشیه. عدم الاتصاف بالقرشیه به وصف محمول، به حالت محمولی قابل استصحابه، چه یعنی اتصافی نبوده، وقتی هیچ نبوده به سالبه انتفاع موضوع خب هم انتصابی به قرش به قریشی نبوده، بعد نمیدونیم حاسب شد یا نه، استصحاب عدمش میکنه. منطقی که عدمیه عدم محمولیه. یه عدم محمولی میفرماین موضوع اثر شرعی نیست، لذا به درد نمیخوره. خیلی خوب، فما هو موضوع للاثر الشرعی ليس له حالة سابقة وما له حالة سابقة لا تترتب عليه الاثر الشرعی. این فرمایش که ناینیه. آخون می فرماید که نخیر، همین عدم محمولی اثر شرعی داره. حرف آخون اینه، آخونم قبول داره که از عدم نعتی جاری نیست، اما میگه همین عدم محمولی که جاری است، اصدر جاریه، شما میگی ثمره شرعی نداره، اشتباهه. ما میگوییم اثر شرعی داره. همین در کجا جدا میشه به نظرم؟ اثر شرعی داره و لذا جاری میشه. چی؟ اصل عدم محمولی. یعنی عدم وقت استلالش چیه؟ استلالش اینه که میفرماید، به نظرم بله وقت داره میگذره، میفرماید که چون باید نگاه به ظهور دلیل بکنیم. دلیل ما چه بود؟ یا عموم عام اکرم العلماء، بعد یک مخصصی که برش وارد شد. این مخصص چیه؟ لا تکرم فساق العلماء. می فرماید که لا تکرم او اکرم العلماء خوب عموم خودش هست، ظهور داره در عموم، در همه علماء اکرام باید بشه. اینی که گفته که فساق را اکرام نکن چیه خارج کرده؟ خارج کرده هر شود به خدمت فاسق، شما متصفه به فسق خارج کرده دیگه، کسی که فاسق. این مفهومی که براش باقی میمانه برای ما چیه؟ کفایت عدم الفسق، یعنی همین که فسقی ثابت نشد، انتصاب فسقی نبود دیگه، انتصاب فسقی نبود دیگه، لا تکرم الفساق دیگه کاری نداره دیگه، همین مقدار کافیه برای لا تکرم الفساق. لا تکرم الفساق میگه اگر انتصاب به قرشیت بود خارجه. خب اما پا دیگه همه چی داخله در اکرم العلماء، اون کل مرأت تحیز، همه ی اصناف، همه ی اخشار، همه ی زنها داخلن در عمومش. به چه مقدار خارج شد؟ خارج شد منتسب به قریش. پس اگر یه زنی انتصاب به قرشیت و انتصاب به عدم قرشیت نداره اما عدم الانتصاب به قرشیت داره، ببینید او عموم عام استفاده میکنه، چون نمیگه عموم عام همه اقشار را گرفته. این زنی که متصف به عدم القرشیه نیست اما چی ثابت شد که اتصافی نداره به قرشیت، میگه او عموم عام چترش خیلی پهنه، چترش واسعه، همه اینا را میگیره. فالمرأه، قبول کردیم که ما الان المرأة المتصف به عدم القرشیه خونه داریم دیگه، چون اتصاف به عدم قرشیت قابل اثبات نیست، اما لم تتصف بالقرشیه، مرأتون لم تتصف بالقرشیه، ای چه؟ میگه که ای در عموم عام چون قصوری نیست، عموم عام کترش پهن کرده، همه اینا را گرفته. وقتی که گرفت پس دلیل واجب الهی که واجب حیضش کرده، یعنی گفته تا 50 ساله حیضیتش، تا 50 ساله و چتر چپ پهن سر همه، الا من خرج. کی خارج شد؟ المتصق بالقرشیه. خب حالا اونی که لم تتصف، نه این که اتصف بالعدم، لم تتصف، او جزء او اقشاری هست که زیر چتر عموم عام هستن یا توی اون اقشار نیست؟ میگه بله. آخون میگه یه بله جزء اون اقشار و رفته زیر چتر عموم عام. پس بنان علی هازا، این عموم عام ماست که معجزه آفرینه. از بابت چه؟ از بابت که همه اقشار را گرفته، همه زنها را گرفته. اونی که اتصف بالقرشیه خارج شد، اما اون که لم تتصف بالقرشیه، نه اتصف بعدمه ها، لم تتصف، لم تتصف، همین لم تتصف داخل در عموم عامه. وصلى الله على محمد وعلى آله.